آره میشه به جای کاسه تو نمایش از کلاه آهنی هم استفاده کرد.
بله پس بجام که داره دیر میشه.
چشم آقا چشم.
میترسی؟
ترس چیه رفی جان؟ نمیخوام، دوست ندارم.
تو که خودت عضو ستاد تبلیغاتی سید، تازه برای چند تا نمایش هم به ما کمک کردی، تو چرا مصاحبه نمی کنی؟
اگه برای نمایش هم کاری کردم پشت صحنه بوده نه روی صحنه.
تو جنگ که جنابالی روی صحنه هستی. خب دو کلام حرف میزدی رو به دوربین و تموم میشد دیگه.
ببین این همه رزمنده و بسیجی، نمیدونم تو چرا پیله کردی به ما.
من دوربین الان روشن میکنم، حالا خود دانی.
ای بابا بگیر اون ور.
خب خسته نباشی برادر. سلام.
ببین همین کاراست، نمیخوام مصاحبه کنم دیگه. شما که نیم ساعت پیش مایی برادر، حالا چون دوربین تازه روشن شده باید دروغه بگیم تازه همو دیدیم.
سید جان این سلام برای اونایی که این فیلمو میبینن.
ببین ما مخلص تماشاگرام هستیم، اما از مصاحبه ما چیزی در نمیاد.
آخه چرا مصاحبه نمی کنی؟
خب چیزی ندارم بگم، برو از کسای مصاحبه کن که حرفی دارن واسه گفتن. ما کی باشیم که دوربین بیاد سراغمون؟
نزن از این حرفا سیه. حالا چرا یه جا وای نمیستی سیه جان؟
نماز نماز داداشم، شما هم بیخیال ما شو. پشت صحنه هر کاری بگی ما مخلصت هم هستیم. روی صحنه بسپر به بقیه برادرها. یا علی ما رفتیم.
ای بابا آخرش درست حسابی مصاحبه نکرد که نکرد.
اتفاقات خیلی زیبایی بعضی وقتها میافتاد و حالا میشه به بعضی هاش اشاره کرد. تو یکی از عملیات ها در کربلای 4 خب یه اتفاق بدی افتاد و ما توی مقطعی موفق نبودیم. توی یکی از عملیات ها موفق نبودیم. بچه ها ضربه روحی شدیدی متحمل شدن. بعضی از این دوستان و عزیزان رزمنده افسرده شده بودن. من یادم میاد که در هتل آبادان که اون موقع مقر بچه های رزمنده بود، خب یک مراسمی برگزار شد و آقای آهنگران اومد اونجا یک روزه خون. خب این اتفاق شگرفی افتاد اونجا و انگار هیچ اتفاقی نیفتاد در اون روز در اون عملیات، یعنی همه چی به آسونی تموم شد. بچه ها همدلیشون رو به دست آوردن، روحیه خودشون رو پیدا کردن، با توسل جستن به خدا و ائمه و برگشتن به مسائل فرهنگی. بله. یعنی مسائل فرهنگی خیلی میتونه کمک بکنه. حالا یه جای ما مسائل اعتقادیمون کار کرده باشه، یه جای مسائل هنری کار کرده باشه، به هر حال تصویر برداری، عکاسی، نمایش و حتی موسیقی هر کدوم جای خودش تعاریف جداگونه داره و هر کدومش کارکردهای خاصی داره. خب وقتی ما در تعالیم دینی خودمون در شریعت به این باور برسیم که رابطه انسان و خدا اینقدر نزدیک بشه و مزدی به این بزرگی رو خداوند کنار بذاره برای یک انسان، انسان انقلابی هم انسان فهیمی بوده، اهل مطالعه بوده، اهل دین بوده، اهل شریعت بوده، بنابراین چون به یک باور دینی و مذهبی و آسمانی رسیده همه چیز رو میتونه با آسونی کنار بذاره، تعلقات خودش رو از زندگی کنار میذاره و به راحتی مرگ رو میپذیره، چون در اون زمان مرگ رو سبب وصل میدونه. دیگه دنبال اون سیر و سلوکی که عرفا میگردن و باید 50 سال یا 60 سال ریاضت بکشه نیست، در واقع میونبر میره با یک مرگ شهادت گونه یا با شهادت خودش به مقامی میرسه که هیچ عارفی نمیرسه. ممکنه عرفا در یکی از طبقات بهشت جا پیدا کنن، اما شهید اندرب به هم یرزقون هست، یعنی خداوند گفته اون نزد منه، در کنار منه. این خب این مقام رضا، این مقام رضایت که خداوند از انسان داره آیا مقام کمی هست؟ خداوند در جاهای مختلف میفرماید آیا میخواید یک تجارتی رو به شما نشون بدم که از اون بهتر نباشه؟ ایمان به خدا، عمل صالح و جهاد در راه خدا. بحث جهاد در راه خدا اون تجارتی هست که خداوند برای انسان مؤمن و دوراندیش کنار گذاشته. بنابراین ما یاد گرفتیم، یا جوان انقلابی سال 57 یاد گرفته، باور کرده که اگر بر اساس فرمان پروردگار از مکان خودش هجرت بکنه، به صحنه جهاد وارد بشه و به مقام شهادت نائل بشه، رضایت خداوند رو جلب کرده و در واقع با این رضایت به کمال خودش رسیده. کمال انسان هند یعنی رضایت خداوند. خب چه بهتر از این؟
مرسی. این اتفاقاتی که شما فرمودین، این مرور خاطراتی که انجام دادید، فقط مربوط به همون ایامه؟ یعنی بعد از این 8 سالی که تاریخ گذشت و تمام شد دیگه این حس و حال و این روحیه تو همون ایام مونده؟ چون به هر حال شما به خاطر مسئولیتی که الان دارید با هنرمندا در ارتباطید و هنرمندا مطمئنا بهتون رجوع میکنن، سایه اون اتفاقات و اون تجارب رو میتونید فکر میکنم شده اینو حس بکنید تو هنرمندا که بهتون مراجعه میکنن؟ آیا فرقی هست؟ به هر حال دوستانی هستن که شاید اون ایامو تجربه نکردن، مثل جوانایی که الان هستن و میخوان توی این باب قلم بزنن یا فعالیت هنری انجام بدن، تفاوت این دو نسل تو چیه؟ آیا تفاوتی حس میکنید آدمایی که اون دوره رو تجربه کردن و آدمایی که شنیدن و میخوان درباره اون دوره چیزی بنویسن؟
خب من حقیقتا به جوانای امروز هم خیلی اعتقاد دارم، خیلی اعتماد دارم. شاید اگر شرایط اون زمان امروز هم تکرار بشه، باز همین جوانهای ایرانی هستن که با اعتقاد و خیلی محکم و راسخ وارد صحنه میشن و نقش خودشون رو بازی میکنن. اما به هر حال فضا و شرایط اون زمان متفاوت بود. ما هیچ وقت نمیتونیم امروز رو با دوران دفاع مقدس مقایسه بکنیم، چون فضا به شکلی تعریف شده بود که خاص همون زمانه. ما نمیتونیم بگیم که الان هم، فرض میکنیم حتی تو مساجد ما، حتی در مناسبت‌های ما همون اتفاقی میفته که در جنگ میفتد. خواننده ما اون روحیه رو که اون زمان میومد توی منطقه میخون با الان نداره. حتی ممکنه آدم‌های بزرگی مثل آقای آهنگران که اون زمان توی جبهه میخوندن الان وقتی میان امروز میخوان بخونن شرایط روحیشون فرق میکنه. هنر اون زمان با هنر الان متفاوته، روحیات کاملا متفاوته. اون مخصوص خودش بود. چرا؟ چون ما یک مقطعی رو داشتیم که در این مقطع همه چیز بر اساس معنویت تعریف شده بود. چون فضای جبهه مملو از معنویت بود، هر انسانی وارد اون فضا می شد آداپته می شد. یعنی رنگ و بوی اون فضا رو می گرفت، رنگ و بوی اون حالت رو می گرفت، اون موقعیت رو می گرفت. اون چی بود؟ اون فضا چی بود؟ مثلا وقتی میگیم فضای دفاع مقدس چیه؟ اونجا یک موقعیتی شده بود که بچه ها 100% اعتقادی شده بودن و 100% جنگی شده بودن. یعنی هم شجاعتشون 100% شده بود، از هیچی هراس نداشتن، هم اعتقاداتشون 100% شده بود. اینو در رفتارهاشون میشد دید، در اعمالشون، در کردارهاشون، در بیانشون، در سکوتشون و مخصوصا در عبادتها. بپردازیم به ریشه ها، به این که ریشه هایی که باعث شد این انسان درست شکل بگیره چی هست.
و این کار توی آثار دفاع مقدس و عزیزانی که دارن زحمت میشن باید منتقل بشه و منعکس بشه تا بتونه این هنر رسالت خودش رو درستی انجام بده.
همه سعی ما این هست که به هنرمندمون، به نمایشنامه نویس عزیز و شریفمون بگیم که با شناخت بیشتری به رزمندی دفاع مقدس بپردازن، در شخصیت پردازی ها دقت بیشتری بشه، مبادا اون شخصیت های سترگ و بزرگ تحریف بشن یا بهشون خدشه وارد بشه.
مرسی، میدونم که سرتونم شلوغه، نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. به هر حال بازم ممنون که لطف کردید و پذیرای بنده بودید، من در خدمتتون بودم. اگر خاطره حالا حضور زنده دارید که میخواید تعریف کنید یا نکته فکر میکنید که جا افتاده، من در خدمتتون هستم و الا که بیشتر از این مزاحمتون نشم.
من از جناب عالی خیلی ممنون هستم، سپاسگزاری میکنم که فرصتی رو در اختیار بنده گذاشتید تا با دوستان خودم، با شنوندگان عزیز چند دقیقه صحبت کنم.
تویی که اسم زلالت بهترین واژه رو لباس واسه دیدنت. هنوزم چشم من پر از تمناست، قصه من و تو مثل قصه برکه و دریاست، قصه رسیدن شب به طلوع صبح فرداست. با دلی پر از گلایه از زمونه می نویسم، گریه های بی صدام و بی بهونه می نویسم، دردم و بگو به جست و کی می دونه تنها چشمای تو به سفیده میرسونه. نمیخوام تو این هیاهو هم نشینه سایه باشم، برای به تو رسیدن باید از خودم رهاشم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
امسال با توجه به همه‌گیری بیماری کووید 19 شرایط ویژه‌ای بر عزاداری های ماه محرم حکم فرما بود و مردم عاشق ایران نگذاشتند با وجود محدودیت ها مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام کم فروغ باشه.
برنامه قرآن و زندگی روز شنبه به مرور مشاهدات شما از عزاداری های امسال اختصاص داره.
با قرآن زیباتر زندگی کنید.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های عزاداری در محرم امسال، برنامه قرآن و زندگی در روز 15 شهریور ماه به بررسی دستاوردها و تجربیات شنوندگان در محرم امسال خواهد پرداخت.
ورزش بانوان از اون حوزه های فعالیت های اجتماعیه که هر چقدر بهش بپردازیم نتیجه و بهره مستقیمش رو خود جامعه میبره و علاوه بر اون به خاطر سرمایه گذاری های کمی که به نسبت ورزش آقایون در این حوزه انجام شده حالا جای کار داره.
برنامه بانوی قهرمان رادیو ورزش یه برنامه ویژه است مخصوص پرداختن به ورزش بانوان.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباس‌علی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان
سحر مستقدم هستم، تهیه کننده برنامه بانوی قهرمان که روزهای زوج از شبکه رادیویی ورزش پخش میشه در ساعت 14:30 تا 15. در این برنامه به آخرین اخبار و پیگیری های مربوط به ورزش بانوان میپردازیم که هر روز با یکی از ورزشکاران خوب بانوی کشورمون آشنا میشیم، با مسئولین و سرمربیان تیم های ملی صحبت میکنیم در مورد اردوها و رویدادهایی که در حوزه ورزش بانوان اتفاق میفته.
اگه یک کلان شهر به بزرگی تهران رو در حکم یه استان حساب کنیم، مناطق و محله های مختلفش حکم شهرستان های مختلف رو دارن که هر کدوم با توجه به موقعیت و جمعیت و بافتشون ظرفیت ها و امکانات و خصوصیات خودشون رو دارن.
برنامه سعادت آباد رادیو تهران به معرفی و شناخت ظرفیت ها و خصوصیات مناطق مختلف تهران اختصاص داره.
سعادت آباد.
ساناز باقری هستم، تهیه کننده برنامه سعادت آباد شنبه ها که از ساعت 11:00 تا 2:00 به روی آنتن میره با موضوع محل محور هستش که محله های تهران ظرفیت چالش هاش و معرفی محله های تهران رو ما توی این برنامه سعی میکنیم بپردازیم بهش که انشاءالله شنونده از شنیدنش لذت ببرن.
با 324 انتخاب آسان است.
قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید، کن ره رو به غم‌آلود زین ره گذر کجا رفت. از رودها بپرسید زین راه راز پیوند، آن همسفر چرا رفت. سرکش کاشفته و سبک بود، آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است. آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موج ها به آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها به جوی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران، ای جوی بار آرام، ای رودهای سرکش، وی بحر بی کرانه، سرگشته و ملولم در دشت خاطر خیش، آیا شما ندارید زان بی نشان نشانه، زان بی نشان نشانه.
سوای های عزیز، خیلی متشکریم از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز همراه بخش دوم مجموعه برنامه‌های امروز ما هستید. اما با افتخار به اتفاق این همکارانم تا ساعت 22 همراهتون خواهیم بود. تهیه کننده مژده آقا محمدی، صدا بردار سعید جعفری و هماهنگی احمد خدابنده. بنده هم مریم خادمپور با افتخار به عنوان گوینده و مجری همراهتون هستم. امیدواریم که در هر کجا هستید و در هر حال که شنونده برنامه‌های مایید خوب و خوش و سلامت باشید. با رسیدن به ساعت 15 به اتفاق هم برنامه مثل ساعت رو خواهیم شنید.
مثل ساعت